ساعت 23:30 ازتون دعوت میکنم شنونده یه سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبتون بخیر. مهدی شهرابی فراهانی هستم. در خدمتتون بودم چند شب رو با سفرنامه‌ای که به اصفهان داشتم در یک کار پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی که بر روی گردشگران خارجی انجام دادم از سفرشون به اصفهان که یک حوزه مطالعاتی مشخصی رو در حوزه گردشگری من بررسی کرده بودم. میدان نقش جهان اصفهان بودیم و یک خانواده فرانسوی که من دیگه باشون خدافظی کردم که در میدان نقش جهان بودم، رفتم هم پیاده می رفتم و اونقدر خودم اونجا مجذوب اون فضا و اون جاذبه فرهنگی و تاریخی شده بودم که یه وقتایی یادم میرفت، یعنی دلم میخواست که ساعتهایی رو میشستم و با خودم خلوت میکردم اونجا و کلن میخواستم فراموش کنم که من برای کار دیگه اومدم. ای کاش فرصت بیشتری داشتم که کلن به عنوان مثال یک روز رو میتونستم برای خودم اینجا باشم. در همون حین اومدم سمت مسجد لطف الله که در تقریبا یکم با فاصله روبروی امارت عالی قاپو قرار داره. همونطور که میدونین مسجد لطف الله به جهت معماری که گنبدش داره از ویژگی های بسیار منحصر به فردی برخوردار هست و از اون مسجد هایی هست که مناره و صحن نداره. این یکی از نکات قابل توجه مسجد لطف الله هست. مسجد لطف الله به دستور شاه عباس به عنوان یک فضای خصوصی برای خانواده سلطنتی ساخته شده به نام امام جماعتی که شاه عباس دعوتش میکنه بیاد اصفهان و ازش میخواد که بیاد اونجا و به احترام اون این مسجد رو به نام اون نامگذاری میکنه. از اونجایی که خب هدفشون از ساخت این مسجد این بود که یک مسجد خانوادگی باشه و بتونن خانواده شاه عباس اونجا نماز بخونن و حالا اگر مراسمی دارن اونجا برگزار بکنن، این مسجد مناره و صحن نداره. چرا که مناره در معماری اسلامی به عنوان یک نمادی هست برای دعوت کردن از مردم در اون مسجد و خب این از ویژگی های خاص مسجد لطف الله. شما از همون داخل فضای میدان نقش جهان زمانی که به این مسجد نگاه میکنین اون پهن بودن گنبد رو کاملا متوجه میشین و رنگ های آبی فیروزه‌ای که در دلش رنگ طلایی نخودی و یا کرم رنگ اصطلاحاً میگن وجود داره با یک معماری بسیار خاص که داخل این مسجد شما وقتی وارد میشین داخل گنبد اصطلاحاً میگن ستاره های طلایی رنگ داره. شاید عکسای زیادی رو دیده باشین، شاید زمانی که سفر کردین به اونجا خودتون دیدین گردشگران خارجی دراز میکشن روی زمین و به اون شکل عکس میندازن از داخل گنبد و این عکسشون هست. شما حتی میتونید بررسی که کنین این عکس رو میبینین، یه جمعیتی از گردشگران خارجی روی زمین دراز کشتن و همه دوربین به دست و دارن از گنبد عکس میگیرن. اون به دلیل در حقیقت ویژگی های خاصی هست که این مسجد داره و بسیار به جهت معماری معروفه. نکته دیگه ای هم که داره ویژگی خاص گنبد مسجد هست که اصطلاحاً میگن بازی نور شما در گنبد مسجد میبینین، چرا که در اطراف این گنبد روزنه هایی هست که نور خورشید در ساعتهای مختلف میتابه و هنگام روز و طلوع آفتاب نور خورشید از زاویه‌ای که میتابه میفته روی سوره شمس که اونجا حک شده و هنگامی هم که داره غروب میکنه اون نور نقطه‌ای میفته که اونجا سوره لیل رو نوشتن و این هم دوباره یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مسجد لطف الله هست. به همین دلیل تمام گردشگران خارجی که به اصفهان سفر میکنن به ویژه اونهایی که در حوزه معماری تحصیل میکنن یا مطالعات فرهنگی خاصی دارن یا مطالعات تاریخی داشتن آشنایی بسیار زیادی با این مسجد دارن و گنبدش و همهشون علاقمند هستن که بیان و از نزدیک اون رو ببینن. در همون حید که گشت می زدم توی میدان و کم کم می دیدم تورهای اروپایی که وارد میدان نقش جهان می شن میان و دست دست میان، حالا یا از مسجد لطف الله شروع می کنن یا میان میرن مسجد جامع یا از امارت عالی قاپو. یک تور لهستانی رو دیدم که دیدم اینها اومدن و خب تور لیدرشون اونجا بهشون گفتش که هر کسی میتونه در واقع هر جایی که بره در میدان و ما ساعت فلان قرار گذاشتن که مثلا حد فاصله 3 ساعت دیگه ما فلان نقطه این میدون همدیگر رو میبینیم. میگم برنامه های تورها متفاوته، بعضی هاشون صلاح میدونن که توریست ها رو بهشون میگن خودتون برین، خودتون اون در واقع اون فضا میخواین گشت بزنین و بازدید بکنین، بعضی هاشون نه به شکلی همراه میشن باهاشون و با هم به صورت منظم از یک مکان به مکان دیگه میرن. من دیدم که نه، این تور لیدرشون اومد و این تور لهستانی رو در واقع گفتش که هر کاری میخواین بکنین. من اونجا وایستاده بودم و میخواستم ببینم که میشه از این فضا استفاده کرد و ما با تعدادی از اینا صحبت بکنیم یا نه. همطور وایستاده بودم در کنارشون داشتم نگاهشون میکردم، حالا با سر باشون سلام میکردم، سر تکون میدادم و خوش آمد میگفتم بهشون. دیدم که یک خانوم و آقایی تقریبا میان سال بودن اومدن و روی نیمکتی که در یک مقدار پایین تر از مسجد لطف الله، اونجا میدونین که نیمکت هایی هست، اونجا نشستن و دیدم که دارن با همدیگه خب صحبت میکنن و اینها. خانوم با نگاه متبسم من رو نگاه کرد و اشاره کرد به من که منو صدا کرد و خب میدونین اروپایی ها به دلیل خب حالا ویژگی های نژادی که دارن، اکثرا بور هستن، اکثرا بلوند هستن و چشم های روشنی دارن، خب منطقه خاورمیانه و به ویژه حالا به اصطلاحاً میگن منطقه در واقع شرق، براشون به لحاظ چهره چون این تفاوت ها وجود داره براشون بسیار در واقع جذابیت داره. اون خانم من رو صدا کردن و گفتند که من شما ایرانی هستین. گفتم که بله خیلی خوشوقتم از آشناییتون. بعد به من گفتن که دخترم چند سالته؟ من یه مقدار صحبت رو باشون شروع کردم، گفتم آره من دانشجوام و اینها. بعد گفتن چه رشته‌ای میخونین؟ گفتم این رشته رو. دست من رو گرفت و خدمتتون عرض کردم چند شب گذشته شما زمانی که با یک اروپایی درباره رشته گردشگری صحبت بکنین، اگه بگین من توریسم میخونم، انگار که ما در داخل داریم میگیم من جراحی مغز و اعصاب میخونم، چنان رشته ثقیل و بسیار ارزشمند. دست من گرفت و بعد همسرشون اونجا نشسته بودن، من نشستم کنارشون و گفتند که من و همسرم هر دوتامون دکترای مهندسی برق اینها خونده بودن و میگفتند که الان دیگه دوره حالا به عبارت میتونیم بگیم بازنشستگی ماست و داریم سفر میکنیم و خیلی برامون جالب بود که گفتی شما گردشگری میخونی و اینها. بعد این خانم به من گفتند که آره من شما رو که اونجا دیدم احساس کردم که دوست دارم با شما صحبت کنم. میگم اروپایی‌ها خیلی روکن تو حرف زدن، هیچ رو دروایستی ندارن، یعنی الان همون لحظه اگر به شما بگه که دیگه خیلی ممنون خدافظ، شما همونجا باید باشون خدافظی کنین، یعنی دیگه من هیچ صحبت دیگه‌ای با شما ندارم. نه به معنای این که حالا دوست نداره، نه حالا یا حوصله نداره یا خسته است یا سرش درد می‌کنه، حالا به هر شکلی به من گفتن که آره من دوست داشتم که با شما صحبت کنم و توی این در واقع دیشب که ما اومدیم اصفهان من نتونستم با ایرانی ها صحبت کنم، با اینکه خودم مهندسی خوندم، اما بسیار برام جذابه که با یک ایرانی و حالا شما هم یک خانم جوان هستین باهاتون هم کلام بشم. من نشستم کنارشون و صحبت کردیم، گفتن که گفتم آره من گردشگری میخونم، خیلی خوش اومدین به ایران و اینها. به من گفتن که خب چه سوالایی داری برای اول برسیم به کار تحقیقاتی. میگم کلن روی کردشون خیلی متفاوته، بسیار علاقه مندن به تحقیق و سرچ و مطالعه و اینها. من درباره کار تحقیقاتی باشون صحبت کردم و به من گفتن که چه جالب این نکته هایی که میگی برای ما خیلی جالب. من ازشون خواستم که اگر دوست دارین میتونین برای من توضیح بدین این که اون حس درونیتون از حضور در اینجا، این در واقع درکی که داشتین غیر از اون صدایی که شنیدین، غیر از اون غذایی که خوردین و براتون دلچسب بوده، غیر از اونها دیگه چی دریافت کردین. نکته قابل توجه کلام ایشون هم اشاره داشت به همون صحبت‌های مشابهی که اون خانواده فرانسوی با من داشتن. میگفت که ما یک قدرت عجیبی اینجا میبینیم از اون در واقع قدرت آفریدگار هستی که یک توانمندی رو به یک انسان میده که همچین اثر هنری رو خلق بکنه. ابراز علاقه کردن به رنگ آبی فیروزه‌ای، کما اینکه میدونین رنگ آبی فیروزه‌ای نماد رنگ ایرانی هست و توی دنیا هر جا اگر رنگ آبی فیروزه‌ای باشه ایران رو با اون رنگ میشناسن. اشاره کرد به اون رنگ و گفت که بسیار برای من این رنگ جذابه، این رنگ بسیار آرامش میده، بسیار دوست داشتنیه و من افسوس میخورم که این همه سال چرا اینقدر دیر به ایران سفر کردم. درباره دلمشغولیاشون گفت و اینکه در واقع همون صحبت‌های حس درونی که از سفر به اونجا داشت، از سفر به میدان نقش جهان داشت و میگفت دوست دارم ساعت‌ها بشینم و خیره بشم به این مکان که بسیار ارزشمند و بسیار جذاب هست. خیلی ممنونم، من امشب هم کلام رو کوتاه میکنم و با هاتون خدافظی میکنم. انشاءالله تا جلسه بعد در خدمتتون خواهم بود.
شبتون بخیر، ممنونم از این که همچنان همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
بزرگی فقط در تو معنا شود، وجود از نگاه تو پیدا شود. به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب کتاب نگهبان نوشته پیمان اسماعیلی را مرور می‌کنیم. سال از مرگ کیومرث گذشته بود که جانوری کوچک و صدفی در سینه سیامک جنبید. حلقوی مثل حلزون. جانور سرفه خشکی کرد و سیامک خواب کیومرث را دید. با همان سبیل جوگندمی و عینک ته استکانی ایستاده بود کنار پیکان سفیدش. دستش را برده بود توی جیب کتش و مستقیم روبرو را نگاه می کرد. مثل یک عکس سیاه و سفید قدیمی، سالم، قبل از اینکه رخ به رخ بشود با یک کامیون پر از چوب. وقتی سیامک 8 سالش بود، ساعت 2:30 نصف شب جاده ارسین به کرمانشاه. یادش بود که از پنجره زل زده بود به تاریکی جاده. نورها را می دید که از جلو می آمدند، قوت می گرفتند و بعد گم می شدند. سر مادرش را هم می دید که خواب بود و خم شده بود طرف صندلی پدر و آرام تکان تکان می خورد. کیومرث ولی بیدار بود و زل زده بود به جاده. یکی دو بار پرسیده بود چرا نمی خوابی سیامک؟ خانه کوچکی اجاره کرده بود، یک اتاق و یک حال کوچک. 2 روز قبل آنجا آمده بودند. می گفت ما که آواره جنگی نیستیم، فقط چند ماهی میمونیم تا بمبارونا تموم بشه. قرار بود توی هرسین درس بده، فوق دیپلم علوم داشت. 2 روز بعد از رسیدنشون خبر دادن که نزدیک خونهشون توی محله کارمندان کرمانشاه بمب افتاده. میخواست تنها برگردد و سر و گوشی آب بدهد. مادر طاقت نیاورد. کیومرث را وادار کرد همه را ببرد. آن شب سیبیل کیومرث را از نیمرخ می دید و یادش بود که یک انگشت پشت لبش گذاشت تا شکل سیبیل پدر بشود و سعی کرد از توی آینه ماشین به خودش نگاه کند. بعد درست قبل از اینکه نور سفید چراغ‌های کامیون اتاق ماشینشان را روشن کند، کیومرث خم شد عقب و خیلی آهسته چیزی گفت که سیامک بعدها یادش نمی آمد. حرفای پدرش کیومرث قبل از اینکه از پنجره جلوی ماشین پرواز کند بیرون توی هوا رسیده و نرسیده گم شد. یادش بود مادر بین آهنها مچاله بود و نور توی هوا خط انداخته بود. شاخه های نور همه جا بود. بعد دردی حس کرد که بین پاهایش بود. روی کشالش چنگ میکشید و میرفت تا زیر شکمش. کسی دست انداخت زیر بغلش و نرم بیرونش کشید. تون تون میگفت خدا رو شکر، این سالمه، خدا رو شکر. صورتش پر ریش بود و گریه می کرد. روی پدر و مادرش پارچه سفید کشیده بودند. نشسته بود روی جدول کنار خیابان. کسی نزدیکش نبود. کمی جلوتر گاو بزرگی افتاده بود وسط جاده. گاو تکان نمی خورد و سیامک می دانست مرده. کامیون، گاو و کیومرث را با هم کشته بود. کامیونی که چپ کرده بود و باربند چوبیش خورد و تکه تکه پخش بود همه جا. در این لحظه قطعه باران با آهنگسازی مایکل اورتگار رو به شما تقدیم می‌کنیم. آنور جاده راننده مرده را روی زمین خوابانده بودند. و توی قهوه‌ای رنگی با نقش پلنگ هم رویش کشیده بودند. یادش بود که باد تندی می آمد، آنقدر که یکی که بعدها اصلا یادش نبود کی، چه شکلی، زن یا مرد، روی پتوی پلنگی سنگ گذاشته بود تا باد نبرد. ولی یادش بود که هوا بوی خاک می داد و پلنگ روی پتو آرام تکان می خورد. روشنک یک بار گفته بود بوی خاک به خاطر چپ کردن کامیون توی جاده خاکی بوده، به خاطر کشیده شدنش روی خاک، به خاطر آن همه غبار توی هوا که در تاریکی نمیتوانسته ببیند. ولی او خاک را میدید که چطور در نور چراغ‌ها معلق بود. حتی یادش بود که زنی که از ماشین پیاده شده بود برای تماشا دستش را جلوی دهنش گرفته بود و تند تند سرفه میکرد. یادش آمد آرام و بی صدا از سر جایش بلند شد، از عرض جاده و مردمی که ماشین‌هایشان را نگه داشته بودند برای تماشا گذشت و پلنگ روی راننده را کنار زد. صورتش سالم بود، برعکس صورت پدرش که نمی‌گذاشتند نگاه کند. قطعه باران رو با آهنگسازی مایکل اورتکا تقدیمتون کردیم. در رویای کاغذی امشب کتاب نگهبان نوشته پیمان اسماعیلی را مرور کردیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداحافظ.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.